اون ارزندگی خودش رو به همون میزان ارزش سهام رو به نمایش بذاره رو تابلوهاشون. البته امروز به نظر میرسه روند بازار رو به صعود بوده در بله. ابتدای معاملات تا همین یکی دو دقیقه پیش بیش از 32,000 واحد رشد رو در شاخص کل شاهد بودیم و بازگشت شاخص به کانال 1,200,000 و تقریبا 40,000 239,700 واحد 300 واحد تا 40,000 فاصله داره و عددهایی که داره میخوره به نظر میرسه که امروز معاملات در نیمه دومش هم روند سودی داشته باشه. حالا همراه بشیم با عزیزان و کارشناسان بازار.
بله آقای حاجی بند سلام بر شما.
خانم فقی، آقای پاکزاد، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نبودن.
ممنونم.
تشکر از شما. آقای حاجی من، از صبح تا به الان حدود 32,000 واحد رشد رو در شاخص شاهد بودیم. فکر می‌کنید نیمه دوم بازار هم به همین روند مثبت ادامه بده یا خیر؟
حالا به امید خدا اگه چشش نزنیم آقای پاکزاد، به نظر میاد که نیمه دوم بازار هم همین اتفاق بیفته و شاید حالا یه مقدار رشد شاخص هم بیشتر بشه. الان من دیدم که نماد بانک تجارت هم بازگشاییش اعلام شد، خب بالاخره از نمادهای بزرگ احتمال خیلی زیاد مثبت هم باز بشه و خب میتونه اثر مثبت و مضاعفی بذاره و شاخص حداقل اگر اتفاق خاصی نیفته با امید خدا من فکر میکنم تو همین سطوح باقی بمونه.
خب آیا میتونیم همین اتفاقات رو ناشی از تحولات و تغییر مدیریت در سازمان بورس بدونیم یا اتفاقات دیگه ای میفته؟ چون به نظر میرسه رئیس کل جدید بورس هم با حقوقی ها جلساتی رو داشته قبل از مراسم معارفش و صحبت هایی کرده بود. من البته اخبار رو از نیمه دوم هفته خیلی مرور نکردم، ولی به نظر میرسه که ظاهرا حقوقی ها خوب دارن همراهی میکنن، هرچند امروز معاملات ارزش خیلی بالایی رو رقم نزده نسبت به روندهای کلی و رشدی که من دارم میبینم حدود 5,000 واحد. البته فرابورس رو نمیدونم، شاخص خود بورس رو دارم میبینم.
بله، مجموع بورس و فرابورس هم تا که شما فرمودید حجم معاملات تقریبا 5 میلیارده و خدمت شما شد که بله اولین اقدامی که ایشون کردن در اولین روز کاری خودشون جلسه هماهنگی با حقوقی ها گذاشتن و خب به هر حال هر کسی هر کاری خواست کنه احتمالاً باید با بزرگان شخص رو برخواست کنه، یه هماهنگی با اونها انجام بده، شاید درست بود این کارشون و امیدواریم که خب به هر حال حقوقی های حمایتشون رو بیشتر داشته باشن. از طرف دیگه خب ما میدونیم قیمت‌ها به سطوح جذابی رسیده، ترس و نگرانی بابت اینکه آزادسازی 30% سوم سهام ادارت هم در بهمن ماه اتفاق بیفته رفع شد. وزیر اقتصاد دو سه روز پیش گفتم فعلا برنامه‌ای برای آزادسازی سهام ادارت نداریم، این هم
فشار بازار برداشته شد.
بله، یک موضوع دیگه هستش که خب بالاخره به نظر میشه فعلا جو مثبتیه مگه اینکه بخواد اتفاق دیگه‌ای تو بازار.
حالا تو این فضا فکر می‌کنید تا آخر هفته ما شاهد رشد شاخص باشیم یا خیر؟
من فکر می‌کنم حالا مثلا ممکنه
یه زود ارزی
مثبت باشه. بله، ولی خب احتمالاً یه فشار ارزی هم باید داشته باشیم مثل یک دو هفته گذشته که چند روزی مثبت بود، یه مقدار متعادل شد. حالا باید ببینیم چه خبرهایی به بازار میرسه.
تشکر از شما آقای حاجی وند، آرزو موفقیت می‌کنم براتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم آقای حاجی وند از همراهیتون، روزتون بخیر و خدا نگهدار. نبض بازار امروز به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه همه شما علاقه‌مندان به دنیای اقتصاد و البته بازار سرمایه و البته بازار سکه و طلا قرار گرفته باشه. همچنان ما را همراهی کنید. ساعت 10:33 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
شما همراه و شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبرمون راجع به کد شهاب. حالا نمیدونم شما دوستان چقدر راجع بهش میدونید. بانک ها در خصوص این کد توضیح دادن.
بله، هفته‌های گذشته در رابطه با ضرورت استفاده از کد شهاب برای نقل و انتقالات مالی خبرهای زیادی رو داشتیم. ظاهرا از روزهای گذشته با اجرای شدن این پروژه شاهد بودیم که برخی از اسبای خارجی به خصوص حساباشون مسدود شده و بانک مرکزی و بانک‌های شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در این زمینه توضیح دادن که باید این کد رو دریافت بکنن و به محض دریافت این کد حساباشون باز خواهد شد. اشاره شده در این جوابیه به نوعی که این اتفاق برای جلوگیری از پولشویی و شفافیت بیشتر نقل و انتقالات مالی فقط منوط به اتباع خارجی نیست، محدود به اتباع خارجی نیست، اتباع ایرانی هم هستن. اتباع ایرانی از طریق کد ملی و اتباع غیر ایرانی هم از طریق کد فراگیر که وزارت کشور متولی اونه میتونن کد شهاب دریافت کنن. یک ماه هم فرصت داده شده به اتباع خارجی برای دریافت این کدها. ایرانی ها هم میتونن با کارت ملیشون به شعبشون مراجعه بکنن، اونجا کد شهابشون رو فعال بکنن.
پس این یک ماه رو فرصتشون رو از دست ندن دوستان، اگر هر چه زودتر اقدام بکنن شاید با اون تراکم کاری و فعالیت در بانک ها مواجه نشن، به خصوص روزهای آخر مربوط به این کدها. کمبودی در عرضه مرغ نداریم، این صحبت چه کسی بود آقای پاکسی؟
آقای کمالی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی اشاره کرده که در حال حاضر عرضه مرغ به بازار به اندازه کافی از سمت مرغداران و قیمت‌هایی هم که داره افزایش پیدا می‌کنه، اگر بالای هر کیلو 24 هزار تومان دست مصرف کننده ها برسه گران فروشی. ایشون اشاره کردن که قیمت درب مرغداری ها حدود 15690 تومانه و مرغ آماده تب در کشتارگاه ها در نهایت حدود 21570 تومان و در خرده فروشی ها 24 هزار تومانه. اشاره کردن این روندی که داره ادامه پیدا میکنه از نظر عرضه از سمت مرغداران گرانی ها مقصر نیستند و باید جای دیگه دنبالش گشت.
به اینکه به کجا باید دنبالش بگردیم که
خبر تمام شد و بله. اشاره به این نکته نکرد.
خبر بعدی ان شاءالله حداقل این فضاش رو هم برای ما مشخص بکنن. از مرغ گفتیم، از گوشت گوسفندی و قیمتش که ظاهرا افزایش هم داشته بگیم، محاسبه رئیس اتحادیه رو می‌خوایم بشنویم.
بله، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی آقای ملکی اشاره کردن که افزایش 10000 تومانی در قیمت گوشت در بازار اتفاق افتاده و اشاره داشتن که هر کیلو دام سبک در بازار حدود 50 تا 55 هزار تومان قیمتش دست کشتارگاه ها میرسه و این قیمت رو دارن.
بله.
ایشون یک محاسبه جالبی هم کردن، اشاره کردن هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 110 تا 115 هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب 10% سود قیمت 130 هزار تومان به مصرف کننده عرضه میشه. حالا 10% سود رو روی 110 هزار تومان چطور 20 هزار تومان افزایش ایجاد میکنه یا 115 هزار تومان به 130 هزار تومان میرسونه؟ دیگه باید آقای ملکی توضیح بدن که این 10% چطور به نزدیک 20% افزایش پیدا میکنه.
محاسبات جدید علم ریاضی آقای پاکسون
به نظر میرسه عدد رو گرد کردن، چون در نهایت این رقم باید مثلا کیلویی 120 تا 125 هزار تومان قیمت داشته باشه، 130 هزار تومان. هرچند توی بازار همین قیمت ها هم به سختی پیش میاد. بعد از آقای ملکی بابت پایین اعلام کردن قیمت ها هم تشکر کرد.
بله، ممنونم از شما دوستان. آقای پاکسد از شما هم سپاسگزارم. مطمئنم پیام های بسیار زیادی خواهیم داشت راجع به همین قیمت گوشت که ببینیم در شهرهای مختلف قیمت به چه صورت، آیا محاسبه که شده دقیقش داره در بازار اتفاق میفته یا خیر. همراه ما باشید. همچنان نمیدونم خبر مرور بکنم یا یک نگاهی به جهش تولید داشته باشیم. جهش تولید این پویشی که انتخاب شما دوستان تولید کننده و سرمایه گذاره. در کنار ما باشید و همراه باشید با رادیو ایران. قبل از اون که بخوایم بریم پیامک مرور بکنیم، با شماره پیامک رو بگم 30900 در اختیار شماست. یه پیام داریم نوشتن که من جایگاه جهت پرورش دام دارم، 500 متر زمین اطراف اون دارم و الان نیاز به یک سرمایه گذار دارم که بیاد کمک بکنه من بتونم پرورش دامم رو توسعه بدم و بزرگش بکنم. از کرمانشاه ماهی دشت این پیام رو برای ما آقای فتاحی نوشتن.
خب در مورد رقم توسعه کار رو هم باید یک ارقام یا اعلام بکنن، سعی میکنیم که این ارتباط رو برقرار کنیم.
بله، امیدوارم که در کنار ما باشید. 30900 رو فراموش نکنید. همراه با شما دوستان میریم یک بخش رو که مربوط به پویش جهش تولید هست همراه با هم میشنویم. این پویش متعلق به شماست.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یک دیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
بله
سلام علیکم.
سلام عزیزم، بفرمایید.
از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
در خدمتتونم عزیزم.
برای ما پیامکی ارسال کرده بودی تحت این عنوان که مخترع هستم با دو اختراع ثبت شده، نیاز
بله.
سرمایه برای حمایت با آغاز کار. برای شروع خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که از کجا هستین.
کلیبند هستم، از بندرعباس عنایت الله کلیبند، جانبازم. دو تا اختراع دارم، دو تاشم به ثبت رسوندم.
من میتونم خواهش کنم بفرمایید که دو تا اختراعتون در چه زمینه‌ای بوده؟
یکیشون کانکس قطعاتی. این کانکس قطعاتی الان تجاری سازی شده، دارم برای صدا سیما بندرعباس اجرا میکنم. یک مشکلی که من دارم جناب طالبیان، پروانه بهره برداری به من ندادن. این کانکس من هم نفت در محل قطعاتیه، پروانه بهره برداری میخواستم. اختراع دوم من قابلمه ضد میکروبه که این هنوز تجاری سازی نشده.
فکر میکنید چه مقدار سرمایه میخواد که این کار انجام بشه؟
برای قابلمه اینطور که من بازاریابی کردم با 2 میلیارد سرمایه سالانه چیزی حدود 2 برابر سوداوری داره قابلمه. قابلمه این که اختراع کردم حالا خصوصیاتش مثل اون موبایلیه که دست من و شما، فرقش با اون موبایلی که 30 سال پیش دست من و شما بود، یعنی آپشنای این موبایل اندروید با موبایلای نوکیای قدیمه.
و اون کانکستون چی؟
کانکس من که الان دنبال پروانه بهره برداریشم، اینه میخوام واگذار کنم کلن امتیازشو.
و چطور با برنامه نمودار آشنا شدید و چه چیزی؟
من چون خب
این موارد رو
خودت نمیدونی، چون نمودار یک نوآوری معرفی یک شرکت و اینا، من کلن همیشه خدا اگر وقت من گرفته باشم باید بیام نمودار گوش بدم. افتخار ملته که همچین برنامه هایی میذاره، آشنا میکنه شرکت ها رو با هم، کارآفرینا رو. واقعا این یک کار نوعیه، کار خوبیه در کشور ما اتفاق میفته. من تشکر میکنم اگه که حمایت هم نشم یا هرچی، ولی واقعا میبینم خیلی ها با هم وصف میکنید، وصف کننده نمودار. خیلی وقت من الان دنبال روش هستم.
زنده باشید و بسیار متشکرم. برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم. امیدوارم
سلامت باشید،
کاری که دارید انجام میدید موفق باشید و
عزیزی. قربان شما، خیلی ممنون، سلامت باشید. قربان تو، یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی خدا نگهدار،
خدا حافظ.
بله، یک تولید کننده محترم که یک محصول متفاوت داشتن.
بله، قابلمه و ضد میکروب بودن این ابزار و وسایل آشپزی و آشپزخانه میتونه خیلی در امنیت غذایی و میزان بهداشت خانواده مؤثر باشه. ایده جذابیه، باید دیدش که ثبتش و تولید انبوهش چه هزینه هایی میتونه به دنبال داشته باشه. و عزیزانی که علاقه مندن تو این حیطه ورود کنن، به خصوص تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه که برای توسعه کارشون نیاز به ایده های جدید دارن، با این عزیزمون میتونن همراهی و همکاری داشته باشن، با ما در تماس باشن.
دور زمانه‌ای هم شده که به نوعی خرید محصولات ایرانی خیلی به صرفه تره و خیلی بله. تمایل خانواده ها برای خرید این محصولات بیشتر شده. اگر جنس با کیفیت باشه قطعا فروشش هم
حتی تولید کننده های ایرانی به خصوص در مورد لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه و بهداشتی تو این دوران نشون دادن که توان تولید کیفی خیلی بالایی
بله،
رو دارن که نتیجهش توی بازار کاملا مشهوده.
امیدوارم که این دوستمون هم روزا همین افراد با شما بتونیم در همین برنامه منعکس بکنیم اتفاقی که در حوزه فعالیت و تولیدشون افتاده. بریم بخش گزارشی رو بشنویم همراه با هم راجع به وام مسکن و اینکه با این وام اونهایی که مستاجرن چند متر خونه میتونن بخرن. همراه ما باشید.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
از قیمت اجاره مسکن تو این روزهای بهمن ماه 99 با خبر هستید؟
نه متاسفانه.
راجع به قیمت اجاره بها
میدونم که خیلی بالا.
بله، اجاره بالا رفته. واقعا
مثلا چه قیمتایی بوده؟ چیا رو خبر داری؟
مثلا تا جایی که جزی اطلاع دارم 200 تومان با 3 میلیون، منزلی که پارسال 1 تومان بوده با 50 تومان الان شده 2 تومان با 100 تومان، تقریبا میشه گفت دو برابر، حتی بعضی جاهاش از دو برابرم بیشتر.
من امسال اجاره 2 تا یا 3 تا نوشتم، چون انقدر بالاست کسی نداره که بیاد اصلا بگیره.
اطلاع دارید که میزان مبلغ وام اجاره مسکن چقدره؟
وام اجاره مسکن مطرح میشه بله، ولی حساب و کتابی که روی وام مسکنه برای کسانی که میخوان بگیرنش قسطش خیلی سنگینه.
قرار شد داخل به حساب شهرهای بزرگ مثل تهران، حالا احتمالاً البرز اینا 5 میلیون بدن به اونه که به حساب ندارن، تحت کمیته امداد باشن یا اینکه جایی هستن که کمک میگیرن به اونا بدن. 5 میلیون میدن به شهرهای بزرگ، کوچیکا کمتر میدن، شهرستان 15 میلیون میدن، بعد دو حالت میتونه پس بدن، یا اینکه به مرور زمان اقساط پرداخت کنن برن بدن به دولت، یا اینکه یک ساله 5 میلیون پس میدن برید، در صورتی که 13% سود این 5 میلیون برای تهران میگم، تهران و البرز احتمالاً.
تو شرایط امروزی اجاره مسکن کمک کننده هست؟
کمک کننده برای افرادی که واقعا نیازمند باشن.
اگه کسی داشت که بخواد 5 میلیون تو عرض یک سال بخواد بره تحویل بده، سال دیگه بعد چیکار بکنه؟ مثلا کسی که تازه ازدواج که باشن بخوان برن همچی کار بکنن، فکر نمی‌کنم به حساب چیز قابل قبولی باشه.
ببین این مبلغی نیست که بتونه کارساز باشه، دولت یک اساسی فکر بکنه. تو خونه‌ای که تخلیه هست، حالا قانون مجلس گذرنده اونا که تخلیه هست مالیات بگیرن اینا، کار اگه بکنن واقعا اجرا کنن خوبه.
دیدم اینجا که اومدم واقعا آدمای با وجدانی بودن، با انصافی بودن. برفرض من یه خانمی رو دیدم اومد 500,000 تومان اجاره شون صرف نظر کرد، ولی خیلی انگوش شمارم، خیلی انگوش شمارم. اکثر مردم اصلا خودشون دچار توهم شدن، باور کن یه قیمتایی میگن که اصلا واقعا من خودم که بهم میگم مثلا تعجب میکنم، چرا تو باید مثلا همچین قیمتی بدی؟ برای اجاره برای فروش فرق نمیکنه، چی شده مگه؟ چه خبره؟
بله جناب آقای دکتر روانشاد نیا، کارشناس حوزه مسکن روی خط ارتباطی ما هستن. قراره که در رابطه با این چند و چون ماجرای وام مسکن از ایشون بیشتر جویا بشیم. آقای دکتر سلام بر شما.
منم خدمت شما جناب پاکداد و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون از اینکه با ما همراه شدید. آقای دکتر الان با اگر حتی تصور بکنیم حدود 200 میلیون تومان وام مسکن در اختیار افراد قرار میگیره، این 200 میلیون تومان در سطح شهر تهران رقم امکان خریدش فکر میکنم نهایتا مساحتش حدود 6-7 متر مربع باشه، درسته؟
بله متاسفانه همینطور هست. میانگین قیمت ها در تهران 27 میلیون تومان در واقع گزارشی است که بانک مرکزی و وزارت بهداشت میده.
درست.
در نتیجه به همین اعدادی میرسیم که شما میفهمید.
در همه دنیا الگو وام مسکن اینه که تا 80% رقم رو در وام های بلند مدت در اختیار خریداران قرار میدن، ولی ما متاسفانه در سالهای اخیر همیشه قفل کردن این تسهیلات رو روی رقم ثابت شاهد بودیم. در نهایت هم افزایش شدید قیمت مسکن رو بنا به تقاضا یا حالا سفته بازی و سوداگری که تو این بازار وجود داره رو میدیدیم. چرا دولت ها جرأت نمی کنن وام مسکن رو به قیمت های واقعی بازار نزدیک کنن؟
به هر ترتیب جناب پاکزاد هممون خوب می دونیم که این افزایش قیمت ها خیلیش متأثر از پارامترهای اقتصاد کلان هست و شاید بخش مسکن درش خیلی تعیین کننده نباشه، و از یه طرف هم دولت به هر حال متکی است به منابع بانکی که وجود داره و خب منابع بانکی هم محدود هستند و خب طبیعتاً با قسمت دیگه قضیه این هست که میتونه این سیاست ها تورم زا باشه و خب بالاخره یه سلسله مسائلی که زنجیروار به هم دیگه متصل هستن،
یه مدار بسته شکل داده، جرأت دولت رو ازش سلب کرده بابت افزایش وام ها، از اون ورم قدرت خرید مردم رو پایین آورده، اونهایی که به نوعی مصرف کننده واقعی بازار مسکن هستن. راه حل به نظر شما چیه؟
بله ببینید، حالا راه حل های اقتصادیش که سر جای خودش محفوظ هست، شاید موضوع این برنامه هم نباشه، تو این فرصت کوتاه هم نشه بهش پرداخت.
داخل پرانتز آقای دکتر، من مخالف افزایش تولید مسکن هستم.
آره،
چون فکر میکنم این اتفاق هر سال داره میفته ولی به نتیجه نمیرسه، بی خودی نباید سراغ این قضیه.
جناب پاکزاد با شما مخالفت کنم در این موضوع اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم همراه شما هستیم شنونده.
که ببینید ما طبق تمام اسنادی که حالا چه در جامعه مسکنی که سال 84 تهیه شد، چه در جامعه مسکنی که سال 94 تهیه شد و حالا همه برآوردهایی که وجود داره، بین 800 هزار تا 1 میلیون واحد مسکنی ما در کشور نیاز داریم. این چیزیست که در واقع برآوردهای رسمی کشور نشون میده. تولیدمون هم یه چیزی هست حدود 400,000 تا. یعنی ما حتی اگر وضعیت اقتصادی هم ساماندهی کنیم که اون خودش جای بحث جداگونه داره و عرض کردم اون هم لازم و ضروری و اهم بر این موضوع هست، ولی شاید در چارچوب بحث ما نگنجه. اگه همه این شرایط هم شرایط مناسبی بشه، ما مطمئن باشید با یک کمبودی در بازار مواجه خواهیم بود، به خصوص در واردهایی که متناسب با الگوی تقاضای کشور هستن. میدونیم که الان اون چیزی که عرضه میشه با اون چیزی که مورد تقاضاست با هم همخونی نداره، چه از لحاظ منطقه‌ای چه از لحاظ
بله این متاسفانه لوکس سازی تو بازار بلای جان مسکن شده.
بله و خب اینها به نظرم شاید
دکتر یه نکته دیگر من اضافه کنم، شما صحبتتون رو تکمیل بفرمایید. اونم اینه که همین امروز رئیس کل بانک بیمه مرکزی اعلام کرده 30 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داره که بیمه اجباری خواهند شد. این نشون میده که سرانه واحدهای مسکونی در کشور زیر 3 نفر هست، اما ابعاد به نوعی ابعاد خانوار ما هم برابر با همینه. یعنی ما به اندازه خانوارهای کشور واحد مسکونی داریم، ولی چرا هی داریم میگیم هر سال باید 1 میلیون اضافه بشه و هیچ وقت نمیتونیم به اون نقطه تولید برسیم، یعنی خود این افزایش تولید و در نهایت هم این اتفاقات در بازار میفته؟
بله ببینید، در همه دنیا یک ضریبی وجود داره نسبت در واقع واحدهای موجود به خانوار که بین 1.4 تا 1.8 در واقع هست. یعنی ما اگه 4% تا 8% بیشتر از تعداد خانوارمون واحد مسکونی داشته باشیم، این یه چیزیه که در
الان تازه به نقطه سر به سر رسید،
چیز پذیرفته شده ای هستش. اما فرمایش شما درسته، منم از این جهت رو این موضوع تاکید کردم که تغییر سیاست ها در بخش تولید مسکن و اینکه ما متناسب کنیم تولید رو با تقاضا، این شاید شدنی تر از اتفاقات کلانی باشه که در اقتصاد ملی میتونه بیفته. و خب وظیفه نهادایی هم هست که بیشتر مخاطب ما هستن، مثل وزارت راه و شهرسازی و حالا از این دستگاهایی که در واقع مرتبط با موضوع.
این اتفاق هم معمولا زمانبره و زمانبر بودنش باعث میشه که مردم سالها در صف انتظار بمانند تا به نقطه‌ای برسیم که این سیاست‌ها افزایش تولید رو رقم بزنن، درسته؟
بله قطعا همینطور هستش. و البته یه نکته دیگه که وجود داره که شما مستحضر هستید، ما کشوری هستیم که با وجود همه افزایشایی که اتفاق افتاده در نرخ اجاره نشینی، هنوز هم نسبت خیلی از کشورهای دنیا نسبت مالکیتمون نسبت در واقع حدود 60% مردم در واحدهایی که
البته ترس از آینده و بعد بازنشستگی و نبودن سقف بالای سر یکی از دلایلیه که مردم رو مجبور میکنه به هر قیمتی یک واحد مسکونی خریداری البته بکنن و این خودش بحران محسوب میشه برای بازار.
ولی راه اندازی به نظر من با توجه به اینکه حرفای خیلی بزرگ و کارهای در واقع شاید در شرایط فعلی نشدنی رو خیلی ما برش تاکید کردم، مثل همین که حالا خیلی سریع بخوایم به 1 میلیون برسیم و اینا در تولید مسکن شاید شدنی نباشه، چه بهتر است که ما قدمای کوچیکتری رو برداریم، مثل همین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای که خب بالاخره ما الان رنگ و بویی ازش در کشور وجود نداره. سالهاست، از سال 77
بله در برنامه 4 بهش پرداخته بودیم که تو دوتا برنامه بعدی اصلا بهش نگاهی نکردیم.
بله اینا خوب کار نشده. به نظر من ما بیایم روی هدفهای کوچیکتر، روی قدمهای کوچیکتر اگر اقداماتی صورت بگیره، چون همه عزیزانی که مسئولیت میپذیرن خب دوست دارن اقدامات بزرگی رو انجام بدن و خب این اقدامات بزرگ معمولا با دورهای مسئولیت کوتاهی که وجود داره پاسخگو نیست و نهایتا
به نتیجه هم نمیرسه. تشکر از شما آقای دکتر، توصیه بسیار خوبی بود. انشالله مسئولین ما دنبال کارهای گنده گنده نرن، با همین کارهای کوچولو تو بازار سعی کنن به یک نقطه ثبات و یک چشمانداز خوبی برسیم. ممنون از همراهیتون.
خیلی ممنونم.
سپاسگزارم
از همراهیتون آقای دکتر و خدا نگهدارتون. آقای پاکزاد، اصلا قانون مدیریت هم میگه که اتفاق ها و موارد کوچیک رو اگر کنار هم بذاریم میتونه اتفاقات بزرگتری رو رقم بزنه.
بله،
یک پیام هم بخونیم حالا که از این مدیریت اجاره ها و اجاره بها گفتیم. آقای جعفر مقیمی از نسیم شهر نوشتن که من وام اجاره گرفتم با کلی سختی، اون موقع خونه متری 5 میلیون بود، الان شده متری 12 میلیون، حالا در منطقه‌ای که خودشون هستن. بله. و میخوام بگن که الان خودشون دارن برآورد میکنن که مگه در سال چقدر درآمد دارن که سالی 50 میلیون رو فقط به پول پیششون اضافه بکنن، حالا اگر تا سال بعد همین قیمت ها باقی بمونه.
بله. بعد از اون سمت هم انتظار داشته باشیم هوای هم رو داشته باشیم، چه مالکین چه مستاجرین.
بله، امیدوارم که خبرهای بهتری در این حوزه بشنویم. پیام های شما در رابطه با همین اجاره و وضعیت مسکن بسیاره، امیدوارم که بتونیم باز هم بهش بپردازیم. همچنان همراه باشید با برنامه نمودار، دقایق پایانی این برنامه است. ساعت 10:55 دقیقه است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بریم به سراغ باقی خبرهای امروزمون. از اعطای وام کرونا بگیم به 23,000 کسب و کار خانگی.
بله، رئیس ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی خانم امامدادی اشاره کردن که در این ایام کرونا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تونسته تسهیلاتی رو بابت مشکلات کرونا به مشاغل خانگی تخصیص بده که حدود 23,000 تر از این مشاغل تونستن این تسهیلات رو دریافت بکنن. انشاءالله بشه با حمایت بیشتر بتونیم کارآفرینی بیشتری در این عرصه رقم بزنیم.
بله، امیدوارم خبرهای خوب بشنویم از کسب و کارهای خانگیمون. و از 20% سوانح بگیم که ظاهرا ساختگی اند، درست آقای پاکزاد؟
بله، آقای سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی اشاره کردن حدود 20% از سوانح، به خصوص سوانح رانندگی، ساختگی هستن و به نوعی خسارت پرداختی رو به جیب بری از مردم تشویق کردن تو این زمینه و درخواست داشتن که رسیدگی بشه تو این زمینه و با تخلفات برخورد جدی‌تر بشه تا حق مردم ضایع نشه. ایشون البته در بخش دیگری از سخنانشون اشاره کردن که بیمه اجباری حوادث طبیعی برای 30 میلیون واحد مسکونی در کشور داره اجرایی میشه که این میتونه جبران خسارت خیلی از این واحد مسکونی رو بعد از این حوادث تسهیل بکنه. انشالله رقم بخوره و شاهد نتایج مثبت این طرح هم باش.
الان در بخش مربوط به سوانح رانندگیش بود که یکی از دو طرف داره حادثه رو رقم میزنه.
در روزهای گذشته اخبار رسانه ها رو مرور بکنید، صحبت هایی بود که به صورت ساختگی سانحه ای رو رقم میزنن تا بتونن از بیمه خسارت دریافت بکنن، یا حتی راننده رو کلاهبرداری ازش میکنن، به نوعی یک حادثه ساختگی براش ایجاد میکنن.
اون مورد بوده قبلا که خودش رو مینداختن جلوی ماشین.
بله، دقیقاً همین موارد
همینه.
به همین مورد اشاره میکنه،
شکلش عوض شده،
به نوعی همراهی شاید صاحب بیمه با اون فردی که به ظاهر بهش خسارتی وارد شده یا مشکلی براش ایجاد شده هم بعد ظاهرا تو این 20% لحاظ بشه.
بله. و افتتاح 10,000 واحد مسکن مهر در اسفند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی آقای عسقری مهرآبادی اشاره کردن که در اسفند ماه 10,000 واحد مسکن مهر دیگه هم تحویل خواهد شد. ایشون اشاره کردن که کل واحدهای باقی مونده در کشور به غیر از این 10,000 واحد حدود 39,000 واحد خواهد بود که دارای پرونده قضایی هستن یا فاقد متقاضی بودن، که تلاش میکنن که این باقی مونده رو هم تا پایان سال فعالیت دولت در سال 1400 به نتیجه برسونن. ولی به هر شکل 10,000 واحد قرار است که تا اسفند ماه تحویل متقاضیان این واحدها بشه. انشالله شاهد به نتیجه رسیدن کامل این طرح. بله. بزرگ و پرحاشیه باشه.
10,000 واحد هم رقم کمی نیستش. امیدوارم که همین افرادی که قراره در این 10,000 واحد ساکن بشن حالشون بهتر بشه، روزگارشون خوشتر بشه، همین که امکانات کامل براشون مهیا باشه در اون جایی که این واحدها ساخته شده. ممنونم از شما آقای پاکزاد از همراهیتون و باهاتون خدافظی میکنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که شنونده برنامه نمودار اولین روز هفته از رادیو ایران بودید. هر جایی که هستید اوقاتتون بخیر و خداحافظ.
ساعت